باز بسم الله الرحمن الرحیم در خدمت آیه 243 سوره بقره هستیم که آیه شریف عبارت است از این آیه مبارکه که بسم الله الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان الله لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. این آیه شریفه که آیه مهمی هم هست در بیان رجعت که با توجه به شأن نزولی که آیه دارد و برای او ذکر شده هرچند گاهی به صراحت آیات مثل عزیر نبی که آمده که ثم احیاه الله در اونجا داره و بعضی از ولی این آیه هم از آیاتی است که دلیل و رجعت رو تسهیل میکند چون مورد آیه آیه‌ای است که عده زیادی سلام علیکم ات الله عده زیادی از مردم از دنیا رفتند و اینها خاکسترم شدند، استخوان‌هاشون هم پودر شده، بعضی از استخوان‌ها اینها باقی مانده، یکی از انبیاء الهی عبور می‌کند از اونجا که نقل می‌کنند حزقیل نبی است و وقتی که می‌بینه که اینها جمعی از دنیا رفتند که حالا شأن نزول آیه رو بعد عرض خواهیم کرد از خدای سبحان تقاضا میکنه که آیا امکان این هست، خدا به او اجازه میدهد، دعا میکند و اینها زنده میشن و زندگی میکنن، نه فقط زنده بشوند و ببیند و دوباره، نه زنده میشن و مدتی را هم به زندگانی مشغول میشن که این تخلخل موت بین دو حیات که حیات قبلی که داشتن بعد موتی که ایجاد شده و بعد حیات بعدی اونم در دنیا، هر دو در دنیا از اون مباحث سنگین و دقیقی است که شاید تو بحث عقلی جزو مشکلات مباحث عقلی است که حل این مسئله که البته تو بحث رجعت اگر دوستان یادشون باشه ذیل آیه 201 اونجا مرحوم علامه بحث مفصلی رو کردن که چرا رجعت امکان پذیره و اذیت عقلی چرا منعی نداره، اگر یادتون باشه که نه به تناسخ برمیگرده این نه به برگشت فعلیت به قوه، این هر دو محظور رو در اونجا دو دلیل رو منتفی دونستند و بلکه دو دلیل هم اقامه کردن بر اینکه این امکان پذیر است، غیر از این منعی که نیست دو دلیل اقامه کردن که امکان پذیر است و مانع عقلی هم برای او در کار نیست. دوستان به همین آیه تو همین جلدم هستی 21 اونجا رو رجوع میکنن اما اینجا در حدی که لازمه انشاءالله بحثش رو خواهیم داشت. پس شأن نزول آیه معلوم میشه مربوط به همین قصه است که حالا روایت شریفی هم هست، هم اهل تسنن دارند هم خلاصه شیعیان دارند. من روایت شیعیان رو فقط براتون عرض میکنیم قسمتش رو تا اینکه خود دوستان انشاءالله رجوع میکنن چون این میخواییم انشاءالله بلکه یه خود سرعت بحثمون رو بیشتر کنیم تو بعضی جاها که نظیرش گذشته، اونجایی که نظیرش گذشته در صفحه 563 جلد 11 تسنی روایت رو نقل میکند از کلینی رو الکلینی به اسناده یعنی الباقر و صادق علیهم السلام فی قول الله عز و جل علم تر الی الذین خرجوا من دیارهم ذیل همین آیه شریفه اونجا میفرماید که فقال ان هؤلاء اهل مدینه، عمدن من روایت رو میخونم شأن نزول مرا شه بعد بحث خیلی ساده تر روشن تر میشه، ان هؤلاء اهل مدینه من مدائن الشام، اینها یه شهری از شهرهای شام بود که اهل او و کانو 70 الف بیت 70,000 خانه داشتند، 70,000 خانه داشتند و کانت تا اون یقع و فیهم فی کل اوانن، هر چند گاهی تا اون سراغ این به اصطلاح شهر می آمد، فکانو ازا احسوبه هرگاه علائم تا اون رو می دیدند خرج من المدینه الاغنیا لقوتهم و بقی فیها الفقرا لضعفهم، اونایی که امکان رفتن داشتند و حالا به قول امروزی ها ماشین داشتند و اسباب و وسایلشون رو بار می‌زدند و می‌رفتن، حالا یه لاق داشتن، قشلاق داشتن، هر چیزی که داشتن می‌رفتن یه جای دیگری، به خاطر تو بیابون نمی‌رفتن، می‌رفتن حالا یه ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه جای دیگری، بعدن که اینها ابی می‌رفتند و مدتی این اثر این از دست می‌رفت تمام می‌شد برمی‌گشتن، فقراشون هم میماندند و میمردند دیگه، اینم میگه باید خلاصه فقرا رو فقر رو از بین برد، گاهی به قیمت از بین بردن فقر، گاهی به قیمت از بین بردن فقراست، بازم فقرا ما بین برن فقر بین رفته دیگه، بعضی دورها میگفتن فقر باید از بین بره اما به قیمت از بین رفتن فقرا دیگه، حالا اینجا هم فقرا میماندند و از بین میرفتند و بقیه فی هل فقرا لزعفهم فکان الموت یکسر و فلذین اقامو، اکثر کسایی که میموندند خب میمردن اکثرشون، و یقل و فلذین خرج، اونایی که خارج میشدن بیشترشون زنده میموندند. فیقول الذین خرجوا، اینهایی که خارج شدن بعد میگفتن که لو کنا اقمنا لکسر فین الموت، اگر ما میموندیم اکثر اون میمردیم. و یقول الذین اقاموا، اونایی که مونده بودن میگفتن لو کنا خرجنا لقل فین الموت، کمتر میمردیم. بالاخره این حرفو داشتن ولی امکان خروج نداشتن، اینا که فقیر بودن جایی نداشتن برن. فجتمع رأیهم، نشستن بعد از این واقعه ها با همدیگه به توافق رسیدن که کمک کنن به همدیگه وقتی همچین مسئله میشه همه با هم اشعار بزنن بیرون. فجتمع رأیهم جمیعا انه اذا وقع طاعون فیهم و احسو به خرجو کلهم من المدینه، همه با هم خارج بشن. فلما ما احسو به طاعون خرجو جمیعا و تنحو ان طاعون حذر الموت، از ترس طاعون همه از شهر خارج شدن. فسارو فی البلاد ما شاء الله، رفتن حرکت کردن دور بشن از اینجا. ثم انهم مروا بمدینه خربه قد جلا اهلها عنها، به یه شهری رسیدن که این شهر چی بوده؟ اونم قبلا تا اون آمده بوده، همشون مرده بودن، شهر هیچ کی دیگه نبوده، بقیه هم که بودن رفته بودن، از شهر خودشون رفتن یه شهر دیگری که اونها هم چون تا اون سابق از این اینجوری بوده می آمده، یک دفعه به اصطلاح دامنگیرم می شده. اینا اونجا فلما حتوا رحالهم واطمأنوا بها قال لهم الله عز وجل موتوا جميعا، خطاب شد به همشون که موتوا، همشون مردن. حالا این دفعه دیگه این عالم میگه حالا این دفعه که فقرا باهاشون بودند خلاصه موتو جمیعا خطاب شد بهشون، موتو جمیعا. فما تو من ساعتهم و سارو رمیما، به مرور زمان این استخونهاشون هم خاکستر شد. یلوه و کانو علا طریق الماره فکنست هم الماره، دیگه اینقدر پخش و پلا شد این استخوانها و این به صلاح اجساد بالیه تا اینکه گاهی بعضی ها مردم میدن تو جاده و اینا افتاده، اینها رو جمع کردن یه کناری، اینها رو یعنی استخونهای مانده رو جمع کردن. فکنست هم الماره فنهوهم و جمعوهم فی موزن فمر بهم نبی من انبیاء بنی اسرائیل یقال له حزقیل فلما رعا تلکل ازام بکا و استعبره و قال یا رب لو شئتل احییت هم الساعه کما امدت هم، همون جوری که یک دفعه دنیا رفتن یک دفعه چی بشن؟ زنده بشن اگر شما اجازه بدید. فامرو، اینها در حقیقت فامرو بلادک، تعمیر کنن بلاد تو رو، عمران کنن بلاد تو رو، و ولدو عبادک و عبدو کما امن یعبدو کما من خلقه، آدمای معصیت کاری نبودن، به معصیت هیچی نشده بودند، از بین نرفته بودند، خارج شده بودند از طاعون. خروج از طاعون هم بده؟ نه، اگر یه جایی مریضی بیاد قدرت دفاع ندارن، یکی از راه‌های در حقیقت منتها این امر اینها خودش یک آموزشی شده برای دیگران، توبیخی بر خروج از مدینه نیست، بلکه چی هستش؟ خود قضیه اینها که اینها با هم از دنیا میرن و بعد به دوباره زنده میشوند و این در حقیقت عبرتی، سرنوشت، به اصطلاح الگویی میشه برای دیگرانی که بفهمند همچین مسئله شدنیه و همچین امکانی شدنیه. نبی الهی میتواند اینها رو زنده بکند به امر الهی و اذن الهی و بعد اینها هم زندگی بکنن. خود این سرگذشت آمدنش در قرآن نشون میده که این قوم بالاخره قوم بدی نبودند، و الا اینکه آدمای بد رو زنده کردند و دوباره تو زندگی کردن که این حسنی نیستش که نبی از خدا این رو بخواد. و بعدم تعبیر به این که اینها زنده بشن، امرو بلادک، بلادت رو عمران بکنن، و ولدو عبادک و عبدوک ما من یعبدوک من خلقک، یعنی اینها اهل عبادت بودن، بالاخره معلوم میشه آدمای متدینی بودن. اما اینکه چرا حالا اون امر الهی آمد که موتو جمیعا، حالا عرض خواهیم کرد موتو جمیعا از باب اراده تشریعی حق نبود که عقاب در حقیقت چی باشه؟ عملشون باشد. نه، گاهی مثل یه زلزله است که میاد، این زلزله که میاد یه دفعه یه جایی به کل خراب میشه، همون اراده تکوینی حق است که موتو جمیعا یا موتو در حقیقت کثیرن. این در حقیقت موتو خطاب الهی همون تحقق به اسباب و علل است، یعنی این اومدن توی شهری که قبلا طاعون زده بوده و اونها خالی کرده بودن، اینها از طاعون فرار کردن آمدن به یه شهر دیگری، آثار طاعون ممکنه تو همونجا چی باشه؟ به شدت بیشتری از قبل همونجا پراکنده شده و اینها منافات با این ندارد که موتو جمیعاً، اینها به سرعت منتها معلوم میشه که مردنشون مردن چی بوده؟ سریع بوده، خیلی طولانی نبوده که بگه با فاصله یواش یواش، نه اینجور نبوده که حتی قدرت پیدا کنن بعضی بعضی رو دفن بکنن، یعنی اینجور نبوده که عده‌ای دفن، نه تقریبا اینقدر سرعت مسئله زیاد بوده که امکانی همچین مسئله نبوده، موتو جمیعاً صدق میکرده. و بعدم اونجا دارد که خدای سبحان به او وقتی که این تقاضا رو کرد، فاوه الله الیه، خدا به اون نبی وحی کرد که افتحب ذالک، آیا تو دوست داری؟ تو میخوای؟ دلت میخواد؟ تو دوست داری؟ قال نعم یا رب، فاحیاهم الله. خدا هم به خاطر اینکه این نبیش دوست داشت، چون نبی الهی دوست داشتنش بر اساس چیه؟ یعنی میلش میل الهیه، مبدا میل تو وجود این چیه؟ کاملا الهیه، هیچ مبدا میل هوایی نه. حالا از اینجا میگذشت و خوشش اومد و معلوم میشه اصلا این خطوری که تو دل نبی میفته و اون تقاضایی که، چون نبی دعای غیر مستجاب ندارد. چرا دعای غیر مستجاب ندارد؟ چون دعاش تابع علمه، نبی دعاش تابع علمه، تابع شهود دعاش، لذا دعایی که میکند ممکنه تأخیر در اجابت باشد، اما اجابت هست. اگر ابراهیم خلیل است دعا میکند که از ذریه من امتا مسلمتا قرار بده، درسته؟ امت مسلمه ی ذریه ی ابراهیم میشه در حقیقت چند سال بعد؟ میشه حدودا مثلا 4000 سال بعد نبی گرامی اسلام میشه که به دنیا میاد که به من ذریتی امتا مسلمتا لک، 4000 سال بعد اجابت شده، اجابت از ذریه اوست، امت مسلمه هم و همون معنای اسلام به نهایت که عرض کردیم که نهایت اسلام است دیگه، این نهایت تسلیم است، نه امت مسلمه یعنی مسلمان فقط، نه اون نهایت تسلیم است که این رو از خدا خواست و الا اسلام ساده رو نخواست، یعنی اون نهایت اسلام رو از ذریه خودش خواست، خدا هم اجابت کرده و از ذریه ابراهیم قرار گرفته. لذا اینجا هم افتحب ذالک، زود ذهن ما نره سراغ این که این نبی حالا خوشش اومد از این کنار رد چه و یه چیزی تو ذهنش خطور اومد و بگم این مثلا اینجوری ها نیست که مثل که ما تو ذهنمون میاد، هرچند خطورات ما هم اینجوری نیست، خطوراتی که تو ذهن ما هم میاد الا ما شاء الله اسباب و علل دارد. اگر کسی خطوراتی رو که تو ذهنش میاد اسباب عللش رو میدید، میفهمید که تمام اینها به یک سلسله علل قطعیه مرتبط شده تا یه خطور حتی تو ذهن انسان گاهی چی میشه؟ منقطع میشه و شکل میگیره، حالا چه خطور وسوسه شیطانی باشد، چه خطور در حقیقت الهام ربانی باشد، یعنی چه الهام ربانی باشد که انسان رو به یه فعل خیری دلالت بکند و شوق او رو تو دلش بندازه و حرکت کنه به سمتش، یا چه وسوسه شیطانی باشد که تو دل انسان میفته و حرکت میکنه به سمت اون. مبدأ میل در وجود انبیا مبدأ میل الهی است، این مقصود از انسان است که انسان میتونه مبدأ میلش به گونه‌ای بشه که دیگه هیچ خطوری در دلش خطورات غیر الهی نباشد. لذا اگر شیطان میگه فب عزتک الا اغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، چون مخلصین مبدا میلشون کامل تغییر کرده، مبدا میلشون چی شده؟ هیچ دسترسی به او دیگه نداره، این از دسترس شیطان خارجن، هیچ دسترسی ندارد، اونها رو فقط استثناء کرده. البته خدای سبحان فرموده که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، هیچ کسی شیطان برش سلطه ندارد مگر کسانی که خودشون تحت تبعیت شیطان قرار دادن. بعد اونجا دارد فقال الذی امره الله عز وجل ان یقوله، به اصطلاح اون بس امره الله از گفت اون کلام رو و اونها زنده شدن. فقال ابو عبدالله علیه السلام، اونی رو که گفت هو الاسم الاعظم، فلما قال حزقیل ذلک الکلام نظر الی العظام یطیر بعضها الی بعضین، این استخوان‌ها بیتی رو مثل که پر بزنن این تا هر کدام به سمت همون چی برن؟ همون بدنی که مرتبط با خودشون بود. لذا اینجور هم نبود که این استخوان با اون استخوان مخلوط بشه، نه، یتی رو بعضها الی بعضن، کنایه از این است که همون در حقیقت چی شدش؟ همون حقیقت سابقشون، همون فعلیت مرتبه سابقشون دوباره محقق شد که تناسخ در کار نیست. یتیر و بعضها الی بعضن فعادوا احیاءن ینظر بعضهم الی بعض، یه دفعه برگشتن زنده شدن و دیدن همدیگر رو دارن نگاه میکنن. ینظر بعضهم الی بعض یسبحون الله عز ذکره و یکبرونه و یحللونه، وقتی هم که اینها زنده شدند تسبیح و تحلیل و در حقیقت چی داشتن؟ تکبیر داشتن. و این هم نشون میده که ملکه وجودی در وجودشون چی بوده؟ این مسئله بوده اولا. ثانیا اسمی که اینها رو احیا کرده با این از کار تناسب داشته که مظهریت اون اسم رو بارز کردن. لذات ببینید اینایی که به هوش میان گاهی ممکنه در لحظه به هوش آمدن بعضی از ملکات، البته دلیل نمیشه که یک کسی اگر خدای نکرده حرف بی ربطی زد در وقت به هوش آمدن انسان بگه کسی هستش، بگه این آدم بدیه. نه، این رو خدا توبل سرائر هیچ کس رو در اینجا قرار نداده. گاهی اونم یه حد سیئه ای از اوست که در اون حالت این حرفا زده بشه و دیگران نگاهشون نگاه سویی بهشون بشه. اینجوری نیست. لذا شما حواستون باشه اگر یه موقعی دیدید کسی هم در این حالت حرف بی ربطی میزنه، که اینا از احوالشه، از ملکاتش نیست. ممکنه احوالی باشه تو ذهنش، خطوراتی بوده. این خطورات چی شده؟ گاهی مانده، این خطور ملکه نشده اما مانده و این خطور بروز پیدا میکنه. بعضیام نه، یکی از دوستان هست الان حالش خلاصه خیلی خوش نیست، بعد از اینکه چند وقت پیشم عرض کردم که مثلا خونریزی مغزی کرده و مثلا فشارش زیاد، خونریزی مغزی کرده. مثلا خیلی جالبه، اسم پسرش رو نمیتونه بگه، اسم پسرش که دائم پیششه و دائم داره بهش خدمت میکنه تو این ایام و قبلش و اینا، اسم پسرش اما مثلا دائما صلوات میفرسته، مرتب اصلا کلام نداره، تون صدا نداشتش، حالا بهتر داره میشه، اما نه، اما صلوات میفرسته همینجور دائم، مثلا صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم، با همین تون، یعنی قشنگ با اما زبانش قدرت ادای کلمات دیگر رو نداره. یعنی این ملکه مراقبه‌ای که داشته بروز و ظهور داره الان، که این ملکه در دائم و ذکر بود، قبلا هم دائم اهل ذکر بود، الان هم این با اینکه زبان از جهت طبیعی قدرت نداره، خود اینا که دارن الان به اصطلاح دفتر درمانیش میکنن دائم دارن نرمش زبان میدن براش که این زبان قدرت پیدا کنه، قدرت نداره، اما این الفاظ رو بدون به اصطلاح لکنت حتی نه من نومن میشه امکان پذیر. این نشون میده نفس در اون جایی که قویست بدن تابع، هر چند ضعیف. لذا تعبیر روایت این است که ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه، اون جایی که نفس قوی باشه بدن تابع میشه، مگر در جایی که دیگه بدن کشش اصلا نداشته باشه، مثل کهولتی که پیش میاد که ببینید که نفس قویی در بدنی که مثلا چی هستش دیگه کاملا از دست رفته است، اونم خودش یه ابتلای برای اون نفس که تحمل بکنه، مقام صبر براش پیش بیاد، اونم یه ابتلای در کمالاته که نمیخواد استفاده بکنه که اینو تقنه، صبر میکنه بر این. چنانچه بعضی از بزرگان که اهل توحید بودن در اواخر عمرشون مریضی های سختی رو طی کردن و شدت رو گذروندن تو همون دوران، که اونها هم البته براشون یک کمالاتی. خب اینجا میگه که اینها وقتی که به اصطلاح بلند شدند و زنده شدند، یسبحون الله و یکبرونه و یهللونه، فقال حزقیل اندزالک اشهد ان الله علی کل شیء قدیر. حالا اونی که این رو میگه با مایی که الان اینجا میشنویم خیلی تفاوت میکنه. یعنی وقتی آدم این صحنه رو ببینه، الان برای ما یه مفهومه که یه دفعه مرده هایی که پوسیده شدن، اونم نه یه نفر دو نفر، اقلا 70,000 بیت بوده اونجا نوشته، 70,000 خانه بوده. حالا بگید 70، چون تعبیر قرآن هم از هم الوفن، الوف غیر از آلاف است. آلاف مثلا الوف رو میگن از 10,000 به بالاست، از 10,000 به بالا رو میگن الوف، جمع کثرته، در حقیقت از 10 به بالاست. یعنی این نشون میده که جمعیت کثیری بودن که اینها زنده شدن. یه دفعه یه جمعیت کثیر مرده که یه نفر مرده زنده بشه، ما در میریم. حالا اینجا حساب کنید که اینها یک دفعه 10,000 مرده، کوچک و بزرگ، زن و مرد، پوسیده شده، حالا بلند. بعدم که بلند میشن، الان شما فکر نکنید همه آرایش کرده و شانه زده و حمام رفته و خلاصه قشنگ ترگل و برگل، نه دیگه، این از خاک آمدن بالا، خود این حالت عظمت دارد که انسان ببینه این قیافه هاشی گرد و خاک نشسته. دقت میکنی؟ این قیافه ها گرد و خاک نشسته، یک دفعه چی شدن؟ یک دفعه اینها زنده شدن و داری اینها رو میبینی. ان الله علی کل شیء قدیر، او داره میگه این حالت که این رو میبینه. منتها ما اینا رو لوازمش رو تصور نمیکنیم، خدا هم خیلی دایی نداره این جزئیات رو بگه، اون اصل کلام رو میگه، اما انسان باید تصویرگریش قوی باشه. وقتی که اینجا داره میبینه اینها زنده میشن از خاک، استخوان‌ها به هم برگشته، خود اینها در چه بهتی‌اند، زندگی عادیشون نیست که یادشون نباشه چی شده، بعد یه دفعه بگن انگار مثل فیلم قطع شده، بعد دوباره وصل میشه از همونجا ادامه میدن. اینجوری نیست. این تعبیری که یسبحون الله و یحللونه و یکبرونه نشون میده فهمیدن چه عظمتی ایجاد شده، فهمیدن چه واقعی محقق شده. با فهم این واقعه ببینید بین این افراد چه بهدی، چه حیرتی، چه عظمتی ایجاد شده، حال این افراد چگونه است در اون حال. در ولی نبی هم وایساده، ناظر محترم از دور داره اینها رو چیکار میکنه، اون کار خودش رو، صنع خودش رو داره میبینه که اینها رو احیا کرد و اینها زنده شدن و به زندگیشون هم ادامه دادن مدت ها دیگه. حالا در فعاشو و هم بله ای خود آمدن اینها، ببینید به عنوانی که برای دیگران باشه برای ماست که ذکر شده، هم در تورات ذکر شده به نحو مختصرتری، هم در قرآن برای ما معجزه است که ذکر شده، که چون میدونیم قرآن صادق مصدق است چی هستش، برای ما معجزه است که هم چیزی امکان پذیر است. برای خودشون معجزه بوده که اینها مردن و دوباره چی شدن، زنده شدن. برای اون نبی دعوت مستجاب بوده. برای هر کدوم از اینها منظری دارد و هر کدوم از اینها صحیح است، یکی لزوم نداره باشه، هم معجزه برای دیگران، کسی دیگری اونجا ناظر نبوده که عده دیگری ببینن، اما قطعا اون تو دوره‌ای بوده که انسان‌های دیگری بودن و خبرش قطعا میپیچه و اینها رو میبینند. برای اونها هم پس معجزه است که میفهمن، چون بالاخره جایی که اینها مردند و پوسیدن یعنی چقدر گذشته از اینها، ده‌ها سال قلان از اینها گذشته بوده که خبرش پیچیده بوده، میفهمیدن و بعد دوباره زنده شدن. بالاخره اینها هر کدوم ارتباطاتی داشتن، اینها انتصاباتی داشتن، بعدها اینها معلوم میشه دیگه. پس برای دیگران هم در اون دوره چی بوده؟ معجزه بوده. خود اینها هم اقرار میکردن با این وضعی که نشون میده اهل انکار نبودن که چجوری زنده شدن، چگونه محقق شده. پس همه اینها امکان پذیره. منتها دیگه قرآن داعی نداره بگه حالا برای اون معجزه بود، برای این اجابت دعوت بود، برای شما عبرت است، برای اون علم است، برای اونا دیگه همه از توش معلومه دیگه، کار الهی است و همین امکان ها ازش برمیاد. خب در اونجا ادامش دارد که روایت دیگری هستش که مثلا از ابن عباس نقل میکند، دوستان خودش رجوع میکند، از امام صادق علیه السلام نقل میشه روایت دیگری که اون هم همین رو دارد که فعاشو و هم اون تو روایت مثلا بعدی دارد که سلاسون الفا، 30,000 تا بودن. بعد دیگه بله فسار سب المافل یوم النروز سنت المازت لا یرف سبا الا را، که اونم حالا دنبال بحث داره. این اصل شأن نزول مسئله. مرحوم علامه بعد از اینکه این آیه شریفه رو نقل میکنن وارد میشن به تفسیر آیه. تو تفسیر آیه چند نکته ادبی رو که نکته ازش معرفتی هم استفاده میشود بیان میکنن. اولین نکته این است که نکته مهمی است، علم تره الالذین خرجو، علم تره، این تره یعنی رؤیت، درسته؟ علم تره رؤیت برای ما که نسبت به اونها رؤیت ممکن نیست، ما که برای ما قرآن داره نقل میکنه نسبت به اونجا که رؤیت امکان پذیر نیست. پس تعبیر علم تره چیه؟ علم تعلم. علم اگر خیلی قوی بشه به صورتی که انسان مثل مشاهده بشه براش، علم یقینی بشه، و علم یقینی مشاهده است، لذا تعبیر به علم یقینی به عنوان مشاهده محقق است. مثلا علم تر الی الذی خلق السماوات والارض، یعنی اگر تو به این یقین و یقین علمی رسیدی با این یقین مشاهده است، چون مشاهده جزء چی هستش؟ مشاهده جزء اون یقینیات انسان است. وقتی که میبیند تعبیر شده از علم یقینی، علمی که توش یقین باشد، به مشاهده. این علم تره تعبیر این است که نگاهت رو به این آیه الهی انقدر برات یقینی باشد مثل مشاهده، که علم تره الالذین. پس این علم تره هایی که در قرآن آمده خودش در حقیقت چی هستش؟ اشاره به علم یقینی است، یه سنه قاعده است در قرآن که هر جا آمده که به اصطلاح اینجور نیستش که امکان مشاهده باشد، امکان مشاهده نیست حتما، بلکه اونجایی که علمی که از سنخ یقینی باشد که مثل مشاهده باشد، او رو در حقیقت به علم تره مجاز نیست، حقیقت هست، صدقه، این چون یقینی است مثل مشاهده است. تبیعیشو اول اینو میفرماید که الرؤیت و هاهنا به معنی العلم، دیگه همین با هم یک کلام ببین چقدر بیان کرده، الرؤیت و هاهنا به معنی العلم، اینجا المیزانه دیگه، یک کلام میگه ولی توش چقدر چی داره؟ چقدر توش که علم یقینی، وقتی که علم یقینی شد چی میشه؟ این در حقیقت میشه همون مشاهده. عبر بذالک لدعوا ظهوره بهیس و یعد فیه العلم رؤیه، انقدر این ظهور شدیده لدعوا ظهورهی داره ادعا میکند که این انقدر ظاهر است، یعنی داره این معجزه رو انقدر در حقیقت ظهورش رو ظاهر میداند لدعوا ظهورهی، نشون میده که این مثل یک مشاهده است برای شما. این مال کسی است که به قرآن چی داره؟ این یقین رو داره دیگه، قرآن رو صادق مصدق میدونه. اگر انسان توی نگاهش به قرآن، حالا اینجا نگاه یقینی تکلیف نمیاره برای آدم، فقط همین هستش که یه علمی ایجاد میکنه. اگر انسان قرآن رو این گونه ببیند که هر چیزی قرآن میگه یقین آور بشه براش، یقین آور بشه. میدونید یقین آور خیلی سخته ها، یعنی اگر میگه یقین آور، کسی که الان اینو میشنوه که انه الان مثل اون نبی وایساده جلوی اونجا داره میبیند اینا زنده میشوند، این میشه چی؟ علم یقینی. تا این حد میبیند که داره زنده میشوند، یعنی اینقدر باور دارد که این در وجود این همون کاری رو انجام میدهد که کسی تو اون صحنه اگر می ایستاد و میدید اینا دارن زنده میشن، همون در حقیقت اثر رو تو وجود اونها میگذاشت. این مشاهده است دیگه، رؤیت یعنی این، علم تره یعنی اینو نگاه کن اینجوری، یعنی اینقدر تو وجودت یقین و باور شدید باشد که کسی داره میگه این رو که صادق مصدق است. این قاعده است، اگر ما نگاهمون با آیات قرآن این سنخ باشد، این گونه باشد، اون وقت جوری دیگری تاثیر میذاره. تا میگه این رو انجام بدید، انسان تفکر نمیکنه که ببینه این رو حالا انجام بده یا نه. جای در حقیقت چیه؟ جای تأمل و تروی توش باقی نمیماند، بلکه تا امر میاد تحقق است. یعنی چنانچه امر تکوینی الهی بلا فاصله با تحقق همراه است، کن فیکون است، امر تشریع الهی در وجود اینها همین گونه میشه. خیلی بیانه زیبا و دقیقی است، کسی که به جایی میرسد که علم تر الالذین، این نگاه کن ببین اینها رفتن بیرون و خدا به اونها گفت موتو، بعد ثم در حقیقت چی؟ ثم در حقیقت فقال لهم الله موتو ثم احیاهم. اینو ببین، اگر انسان اینو ببینه باور به معاد براش خیلی ساده میشه، خیلی ساده میشه که انهو الان قیامت رو میبینه، چون بی اینها زنده شدن اینها نحوه ای از چیه؟ نحوه ای از حیات قیامته. اگر این باور تو انسان ایجاد شد، البته تشکیکیه، تشکیکی یعنی چی تشکیکیه؟ یعنی به علم حصولی اول میشود، به همین علمی که الان ما داریم، بعد کم کم باور شدیدتر میشود، باور شدیدتر، مراتب باور، مراتب یقین. وقتی مراتب یقین شد، وقت به جایی میرسد که میشه مثل همون نبی که مشاهدتاً این رو داشت میدید، با همون نگاه نبوی خودش که داشت اونجا میدید، حزقیل نبی. خب این در اینجا میفرماید که پس این یه نکته که قول تعالی مثل کلام خدای سبحان، علم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق، بالحق خدا ندیدی تو؟ آیا نمیبینی که خدا خلق کرده السماوات والارض بالحق؟ بالحق در مقابل چیه؟ باطل. وقتی که بالحق باشد، این خلق سماوات و الارض وقتی بالحق شد چی میشه اثرش؟ هیچ در حقیقت موی لای درز استحکام و اتقان و در حقیقت حقانیتش و ارتباطش و هیچ مولا درزش نمیره، حق محض است. حالا بگید که به اصطلاح فعل یک حقیقتی است که حکیم مطلق است، که هیچ در حقیقت جای قفلتی تو هیچ چیزیش نیست، هیچ جاییش در حقیقت بگیم که اینجا کاش کی غیر از این می بود. من عرض کردم یه موقع یه جای جلسه بحثی میخواستم انجام بدم، از اینجا شروع کردم، با دوستان یه بحث اخلاقی بود، از اینجا شروع کردم، گفتم اگر ما جای خدا بودیم چی کار میکردیم که مردم با اختیارشون به در حقیقت هدایت بهتر از این برسن، چی کار میکردیم؟ فکر کنیم سه جلسه چهار جلسه راجع به این یکی یکی حرف زدن که ببینیم چی کار میشه کرد. ما جای خدا تصور بکنیم دیگه، گاهی آدم اعتراض داره کاش که خدا این کارو میکرد. خب بشینیم فکر کنیم، بگیم اگه خدا این کارو میکرد هدایت بهتر میشد. بیایم بگیم که غیر از این کارهایی که شده که خدا الان کرده، آیا عالمی بهتر از این، کاری، حادثه‌ای بهتر از این امکان پذیر بود که خدا اون رو تحقق بده تا هدایتگری بهتر بشه با اختیار، نه هدایتگری اجباری، هدایت با اختیار. بعد بشین نشستیم سه جلسه، باور بکنید اینقدرم خوب یادداشت کردم، اگر پیداش کنم یادداشت کردم حرفای دوستان رو. در یک بچه‌ها با یه در ابتهاج حرف می‌زدن، یعنی احساس می‌کردن که الان جای خدا نشستن و حالا در مقام تصمیم گیری برای عالم وجودن که میخوان عالم وجود رو به گونه‌ای شکل بدن که بتونه قدرت خود. همین خوب جالبه ها که آدم بره به این نگاه پیدا کنه، بعد بگه من میخوام یه کاری بکنم، بعد میاد میگه همه کارا رو که کردن، همه حرفا رو که زدن، نشستیم تحلیل کردیم دیدیم واقعا الا و لابد غیر از این نظامی که الان هست که این مولا درزش نمیره، غیر از این هیچ چیز دیگری امکان پذیر نیست. حالا اینو با برهان، اینو دلیل میخواد، علی ادعاست، ولی نشستیم با همین حرف رو زدیم، نشستیم خودمون همه به نجه اینجور هم نبود که بقیه بگن که تعبدن قبول کردیم، نه، به یقین رسیدن که همین جوریه. عالمی که خدا خلق کرده، علم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق، بالحق تمام خلقش بالحق. این بلحق خیلی در حقیقت چی داره؟ بار داره توش که خلق بلحق، این خلق بلحق است که هیچی در حقیقت توش هیچ اختلالی راه ندارد، هیچ اختلالی راه ندارد. خب این میگه رؤیت بشه، اگر این رؤیت شد چی میشه اون وقت؟ علم تره، کسی این رو ببینه. بعد میفرماد و قول تعالی همچنین که قولی و قولی تعالی علم تره کیف خلق الله سبع سماوات طباقا، آسمان ها رو طبقات خلق کرد. که حالا این طبقات چیه؟ حالا تو جای خودش یه بحث جالبی دارد که اون هم جای خودش، که حالا مراتب عوالم وجودی است، آیا مراتب آسمان دنیاست که طبقه طبقه هستن یا مراتب عوالم وجودی است. و قد ذکر از زمخشری ان لفظ علم تره، این کلام مرحوم علامه بود، از زمخشری نقل میکند که زمخشری گفته که علم تره جرا مجرا المثل، به عنوان چی هستش؟ ضرب المثل. علم تره مثل مثل میمونه که یو اتا به مثل یه ضرب المثل شده که این آورده میشود به این فی مقام تعجیب، اونجایی که میخوان یه چیز مثلا عجیبی رو ذکر بکنن، یه جایی که در حقیقت یه مسئله مهمی رو میخوان ذکر بکنن با علم تره ذکر میکنن. علم تره کذا و کذا معناه الا تعجب لکذا و کذا، تعجب نمیکنی، متعجب نمیشوی. متعجب شدن یعنی به فکر فرو رفتن، ضرب المثل شده برای این. و حذر الموت، حالا جمله دومی که ایشون بیان میکنه، میگه حذر الموت که در اینجا آمده علم تر الی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف، حذر الموت از ترس مرگ، اینها چی شدن؟ فرار کردن. میگه این حذر الموت میتواند مفعول له باشد، که اگر مفعول له شد چی میشه؟ که اینها به خاطر ترس از مرگ چیکار کردن؟ فرار کردن. که مگر علم تر الی الذی خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت، این به خاطر ترس از مرگ، این میشه مفعوله در حقیقت مفعول له. اگرم مفعول مطلق باشد که این در حقیقت یحذرون الموت حذرن، یحذرون الموت حذرن، این هم میشه مفعول الموت، مفعول مطلق. و همچنین یمکن ان یکون مفعولا مطلقا و تقدیر یحذرون الموت حذرن، این میشه مفعول مطلق. خب قوله تعالی فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم، از اینجا ایشون یه بحث زیبایی رو در فصول مختلفی با عبارتهای در حقیقت کوتاهی بیان میکنه، نکات همه نکات کلیدیه. اولی نکتش این است که فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم، الامر تکوینی، امر در حقیقت این که موتوا آمده امر تکوینی است نه امر تشریعی. یعنی اینجوری نیستش که یک امر تشریعی آمده باشد که خدا اراده تشریعی کرده باشد بر موت اینها که موت بشه. موت چی؟ موت تشریعی چگونه میشه؟ موت تشریعی یا عذاب است یا چی هستش؟ یا اون مردن از حیات علمی است. یعنی اون جایی که به جهل مبتلا میشن میشه چی؟ که مثلا اون که آیه شریف میفرماید که حیات بعد از چیز رو ذکر میکند، بحث خلاصه علم رو، بحث در حقیقت دین رو که میاره، بعد میگه این حیات بعد از موت هست. شاید بله، حالا آیه شو ننوشتم دیگه، که آیات داره تو قرآن که گاهی حیات بعد الموت یا موت بعد الحیات به عنوان چی هستش؟ به عنوان اون جهل است موت و حیات هست علم ذکر میشه. این تشریعه، یعنی در حقیقت خدای سبحان اینها رو عالم کرد. این عالم کردن میشه چی؟ حیات بعد الموت. این تشریعیه، حیات مثلا علم بعد الجهل میشه چی؟ نظام حیات تو نظام اراده انسان است، تو نظام تشریع است، تو نظام اختیار انسان قرار میگیره، تو نظام علم انسان و عمل اختیاری انسان قرار میگیره، اون نظام تشریع. اما اینجا نه، امر چی هستش؟ امر تکوینیه. امر تکوینی تمام وقایعی که بدون اراده ما داره تو عالم محقق میشود و تحقق دارد، این امر تکوینی حضرت حق است، با اینکه اسباب دارد، یعنی سببیت دارد. این که درختی رشد میکند، این امر تکوینی حضرت حق است. این که خورشید میتابد، این امر تکوینی حضرت حق است. اون جایی که خضر نبی اون شخص رو در حقیقت کشت، اون به اصطلاح غلام رو کشت، اون کشتن غلام امر تکوینی بود یا امر تشریعی؟ امر تکوینی بود. با اینکه به دست کی کشته شد؟ به دست خضر نبی کشته شد. بذار، یعنی امر تکوینی منافی با داشتن علت نیست، بلکه تمام سلسله عللی که در عالم هست تو راستای چی هستش؟ اون نظام تکوین الهی است. منتها بعضی از به اصطلاح جاها علل واسطه آشکار است، بعضی از جاها اراده حق آشکارتر از ظهورش. اون جاهایی که بی واسطه میشه، اراده تکوینی و امر تکوینی حق آشکارتر است، مثل معجزات، مثل در حقیقت دقیقا اونجایی که اراده تکوینی حق تعلق میگیرد. این هم مثل همین احیاء در اینجا به طریق عادی اگر اینها میخواستن به دنیا بیان زنده بشن، این باید نطفه بسته میشد، این در حقیقت نطفه در حقیقت جنین میشد، جنین باید در حقیقت تولد پیدا میکرد تا به این سن مثلا برسن. اما نه، اراده الهی تعلق گرفته، اینها در همون سنهایی که بودن، در همون شرایطی که بودن، با همون وضعیتی که بودن، چی شدن؟ اعاده پیدا کردن و برگشتن. بله، اراده انسان اصلش تکوین الهی است، اصلش. اما وقتی که به اراده انسان به لحاظ انسان دیده میشه، تشریعه. اما به لحاظ اصلش، تحققش، که این اصلا خود این امر ارادی که در انسان خدا قرار داده که انسان میتواند ارادیان کاری رو بکند، تکوین به این نگاه اعم است از تشریع، و تشریع شاخه‌ای از چی هستش؟ شاخه‌ای از تکوین است. اما تکوین چی هست؟ تو همه عالم سرایت دارد، تشریع تو نظام انسان سرایت دارد، و با همین تو یه گوشه از نظام انسانه، تو یه گوشه از نظام، در مقابل تکوین نیست، بلکه ظهوری از تکوین است. لذا تعبیر اعطا کل شیء خلقه و ثم هدا، تعبیر علامه خیلی زیبا زیل آیه، که خدای سبحان هر چیزی رو خلقش رو بهش اعطا کرده، ثم هدا، حداش یعنی کمالات ثانوی اشیاء، یعنی حیات، اون ادامه وجودشون، ادامه وجودشون که به کمالات ثانوی این هدای اونهاست، خط سیرشونه که تو نظام وجود اون مسیر رو طی میکنن. اما خط سیری که انسان طی میکنه چیه؟ خط سیری که انسان طی میکنه تو نظام تکوینش این است که باید با تشریع روش کنه. اینم ثم هداشه، اما دین باید براش بیاد، و یا مؤمن به دین میشود و یا کافر به دین، یا شقی میشود یا سعید میشود. این از خط هدایتی تکوینی او از طریق تشریع است، که خب اینم اونجا بیان میکند. این یه مسئله، الامر تکوینیون، خیلی خلاصه امر تکوینی ساده تمام، مختصر ولی گویا، چون امر تکوینی دیگه تون. بعد بیان میکند که این نکته دوم، ولا ينافي كون موتهم واقعا ان مجرا طبيعي، ان مجرا طبیعی، این که در حقیقت موت اینها به امر تکوینی شد، منافی نیستش که یک مجرای طبیعی هم داشته باشد که تا اون باشد، تا اون آماده باشه و شدید باشه و همه در چی باشن، در مثلا کمتر از یه روز دو روز چی شده باشن، همه از دنیا رفته باشن که هیچ قدرت بر دفن همدیگر رو هم پیدا نکردن. ان مجرا طبیعی کما ورد فی الروایات که ان ذلک کان بالطاعون، پس طاعون منافاتی با امر تکوینی ندارد. و انما عبر بالامر، چرا تعبیر کرد به امر، دون ان یقال فاماتهم الله ثم احیاهم، چرا اینجا فرمود که الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا، فقال لهم الله چی؟ موتوا ثم احیاهم. چرا اینجوری تعبیر کرد؟ نه، تعبیر نکرد فاماتهم الله، اماتهم الله اخبار بود، درسته؟ گفت موتوا، امر کرده، به تعبیر امر آمده، موتو تعبیر به امر است. میگه چرا تعبیر به امر؟ این نکته سوم، انما عبر بالامر دون ان یقال فاماتهم الله که اخباری باشد، ثم احیاهم که اخباری باشد، در اینجا احیاهمش به زعم اونجاست، اما اماتهم الله مش به صورت امره، لیکون. اینا ببین نکات دقیقه ها، قاعده است، این قاعده ها رو باید حفظ بکنیم. تو قرآن آدم یه جا که میخونه نگاه اجتهادی پیدا کنه، همه جا ازش استفاده بکنه. لیکون عدل علی نفوذ القدره و غلبت الامر. اینجا موت اینها مظهریت نفوذ و غلبه امر الهی بود. اگر میفرمود فاماتهم الله، این قدرت نفوذ امر معلوم نبود، اون هم امر الهی بود. اما اونجایی که میخواد امر اون قدرت غلبش آشکار بشود، در نظام تکوین به صورت چی میاد؟ امر میاد، نه اخبار. برخلاف نظام چی؟ تشریع. تو نظام تشریع اگر میخوان یه چیزی رو قوی تر ذکر بکنن، به صورت چی میارن؟ اخبار میارن. ببینید تو نظام تشریع اگر میخواد بگه حتما این کار انجام میشه، به صورت اینکه این کار شده اخبار میکند که این کار انجام میشود، این اخباری میاره، نمیگه این کارو بکن. یعنی اون جاهایی که تو قرآن یا روایات به صورت اخبار امر تشریعی میاد، یعنی قطعا تحقق پیدا میکند. حالا اینو ایشون بیان میکند که لیکون عدل علی نفوذ القدره و غلبت الامر. این سومین نکته. چهارمین نکته که از فروعات همین نکته سوم است، فان منتها دو تا قاعده است خودش، فان التعبیر بالانشاء فی التکوینیات اقوا و آکد من التعبیر بالاخبار. در انشاء، در تکوینیات چی هستش؟ انشاء آکد است از اخبار در تکوین، چون مستقیم میشه امر خدا، درسته؟ و چون امر خدا در تکوین تحقق است، تا به امر نسبت دادی چی شده؟ امر الهی رو دیدی، کن رو دیدی، مقام کن رو دیدی، درسته؟ این مقام کن غلبه قهره و به اصطلاح اون غلبه الهی است. اما در قبالش لا و لا یخلو، بله، کما یعنی قسمت دوم این قاعده، کما ان التعبیر به صورت الاخبار الدال علی الوقوع فی التشریعات اقوا و آکد من الانشاء. پس این دوتا مقابل همند. در دایره تشریع اخباری که ذکر می شود، این در حقیقت آکد است از انشاء، و در تکوین انشاء آکد است از چی؟ از اخبار. خب اینم دوتا قاعده بود که بله، نتیجه رو داره بیان میکنه، اما اینجا داره قدرت و غلبه رو، یعنی آکده. یعنی مثل این میمونه که یه موقع هست نظام کن رو میبینیم، یه موقع نظام یکون رو. کن اقواس یا یکون؟ اذا ارادن یقول لشین کن فیکون، درسته؟ فیکون نتیجه اونه، اما کسی که با کن کفایت کرد براش نشون میده آکد میبینه، مقام ارتباط رو بیشتر میبینه. یکون مقام نتیجه است، اما مقام کن مقام ارتباطه، ارتباطش با فاعل چیه؟ شدیدتره، و چون قدرت الهی رو مقدمش بوده، اون ارتباط رو داره نشون میده. کن مقام امر الهیه. خیلی بیان جای چی داره؟ خیلی فرمایش اینا هر کدومش خیلی حرفها، یعنی به ساده داریم یکی یکی میگیم این قاعده، این قاعده، این قاعده، این دوتا قاعده که در اینجا القا کرده، ایشون خودش میتونه موضوع رساله قرار بگیره که بعد بیان مصادیقش رو چکار بکنن؟ مصادیقش رو در قرآن و روایات در بیارن، بعد این موضوع رو دو طرف رو تو نظام تشریعی کار شده، ولی تو نظام تکوین این کار نشده. تو نظام تکوین کار اینجوری نشده که تو نظام تکوین چرا مقام امر، بعد این نظام تکوین، نظام قاعده کن فیکون، اون بحثایی که تو اونجا میشه وقتی به کن مرتبط باشه تا به یکون مرتبط باشه چقدر متفاوته، چقدر متفاوته. در اینی که کن فیکون حقیقت واحدن، از دو منظر و دو پنجره به یه حقیقت نگاه کردنه. گاهی نگاه کن به اوس ایجاده، گاهی نگاه یکونه که وجوده. یعنی گاهی به عنوان یکونو نگاه میکنیم که عالم وجوده، گاهی به عنوان مقام کن نگاه میکنیم که عالم ایجاده. عالم ایجاد و وجود یکیه، فقط در حقیقت چی هستش؟ از دو منظره، گاهی فاعلیت رو میبینیم ایجاده، گاهی فعل رو میبینیم وجوده. دقت میکنید؟ این از دو منظره بیم، اما اونجا که فاعلیت رو میبینیم اقواست. لذا گاهی انسان آفریده رو میبینه، گاهی آفریدگار رو میبینه. یعنی اینا حالا بیان مرتبط میشه، لذا موضوع جا داره، یعنی بس جا دارد که اینها به عنوان مباحث کلامی فلسفی مورد چی قرار بگیره؟ مورد در حقیقت دقت قرار بگیره، موضوع رساله قرار بگیره. بله. و لا یخلو، نکته بعدی، و لا یخلو قول تعالی ثم احیاهم عن الدلالت علی ان الله احیاهم لیعیشوا فعاشوا بعد حیاتهم ثم احیاهم. میگه این دلالت دارد بر این که احیای اینها، چون ذکر کرده حیات اینها رو که این احیاهم لیعیشوا، نه فقط احیاهم، این احیاهم لعیف فعاشو بعد حیا. چرا؟ از لو کانه احیاهم لعبره اگر حیات اینها فقط مربوط به عبرت بود که میخواست اینها چی بشن؟ عبرت برای دیگران باشن. یعتبر بها غیرهم اول اتمام حجه اول بیان حقیقتن لذکر از آل که علا ماه و دعب القرآن فی بلاغت کما فی قصد اصحاب الکهف. ذکر میکرد علت اعتبار رو، ذکر میکرد که عده‌ای بودن اونجا دیدن که اینا زنده شدن و بعد تمام شد مردن، مثل اصحاب کهف که مردم جمع شدن و بعد دیدن و بعد اینا تو قارچی شدن، پنهان شدن و تمام شد، دیگه اثری از آثار اونا باقی نماند. ذکر کرد قرآن، میگه اگر برای اعتبار و عبرت بود یا برای جهت دیگری بود این، اما اینکه گفت احیاهو، تا گفت احیاهم ذکر جهتی نکرد، معلوم شد این احیاهم لیعیشوه که قصد حیات حقیقتش عیش زندگی دیگه، میگه اینها رو زنده کرد تا زندگی بکنند. پس اونجایی که علت ذکر نمیشود اون مطلق باقی است، که اون مطلق چیه؟ خود زندگی کردنه. لیعیشو پس از اینجا در میاد. ببینید اینا نکته سنجی زیباست، تا هر کدومش چقدر جا داره. کما فی قصد اصحاب الکهف الا ان قوله تعالی، میگه نه تنها این دلیله بلکه قوله تعالی بعد این مسئله این است که ان الله لذو فضل علی الناس، اینم نشون میده که این احیا اینها فضل بوده و فضل دلالت میکند که این باید حیاتی و عیشی و زندگی بعدش باشد تا فضل برای اینها اطلاق بشه. ان الله لذو فضل علی الناس یشعر بذلک، نمیگه این دلیله اما میگه این چی هستش، یشعر بذلک، اشعار دارد، یعنی این هم میتونه یه مؤیدی باشد برای مسئله. خب وقت گذشت دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.